شب در تهران شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 21 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 12 دسامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان رادیو فردا. نماینده روسیه در مذاکرات وین میگوید نشست هماهنگی نمایندگان کشورهای عضو برجام بدون حضور ایران عصر شنبه تشکیل شد. میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت این نشست به منظور تبادل نظر درباره تحولات جاری در خصوص گفتگوهای وین صورت گرفت. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفته است به رغم فرصت کمی که باقی مانده، کشورهای اروپایی در مورد ممکن بودن توافق با ایران اتفاق نظر دارند. این مقام که نامی از وی برده نشده تصریح کرد در نشست فشرده وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در لیورپول در شمال انگلستان، موضوع هسته‌ای ایران در کنار موضوعات مربوط به روسیه و چین هم به بحث گذاشته شد. در همین زمینه وزیر خارجه آلمان میگوید هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دست نیامده است. به گزارش رویترز، آنالینا بربوک در حاشیه اجلاس گروه 7 به خبرنگاران گفت در چند روز گذشته نشان داده شده که ما پیشرفتی نداشته ایم و به خاطر پیشنهاداتی که ایران ارائه کرده مذاکرات به 6 ماه پیش برگشته است. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد زمان رو به پایان است و ما به شدت در تلاش هستیم تا راه حلی دیپلماتیک برای نجات توافق هسته‌ای پیدا کنیم. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه ویدئویی از گوهر عشقی منتشر ساخت که او در جریان آن جزئیات حمله روز پنج شنبه را توضیح می دهد.
داشتم می رفتم امامزاده، یه موتوری 2 نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خول داد روی میل گرده، داره دیگه نفهمیدم کجا هستن. چشم آواز کردم به هوش اومدم دیدم تو نیوارسی.
خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه 18 آذر در راه رفتن به مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. به رغم گذشت 2 روز از این حمله، مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز هیچ واکنشی به آن نشان ندادند. بر اساس بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی، از آنجایی که تاکنون هیچ موضع‌گیری و اقدام مؤثری درباره این حادثه از سوی مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی صورت نگرفته، ظن اطلاع این نهادها از حمله به خانم گوهر عشقی تقویت شده است. اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین اعلام کرد مغولستان آمادگی دارد بر اساس سازوکار معامله تهاتوری پشم طبیعی به ایران صادر کند. در این اطلاعیه آمده است با رایزنی‌های انجام گرفته امکان صادرات 1000 تن پشم گوسفندی شسته شده به ایران از سوی مغولستان بر اساس سازوکار تهاتوری وجود دارد. همچنین در این اطلاعیه آمده است که مغولستان سالانه حدود 30,000 تن پشم طبیعی تولید می‌کند که 70% آن ظرفیت صادراتی است. و به گفته سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی ایران در فروردین سال 1388 و بعد از باخت تیم ملی ایران به تیم فوتبال عربستان سعودی، علی دایی که آن زمان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود با دستور رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد از این سمت برکنار شد. محمد آخوندی سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی صبح شنبه در این زمینه به تلویزیون حکومتی ایران گفت که برکناری علی دایی از سوی نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت و طبق اطلاعات غیر رسمی او به خواست شخص رئیس جمهور انجام شد. حسین کاظمی بازیکن پیشین تیم ملی ایران در سال 98 گفته بود دلیل برکناری علی دایی ممانعت او از حضور محمود احمدی نژاد در رختکن بین 2 نیمه بازی ایران و عربستان بود و خود علی دایی نیز اعلام کرده بود که برکناری او از سوی نهادی صورت گرفت که ربطی به فوتبال نداشت.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. مشکلات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نصب دوربین‌های نظارتی را بررسی می‌کنیم.
اصولاً ایران با آژانس رابطه بسیار پرکش و قوس و بعضاً پرتنشی داشته، از اینکه این آژانس رو متهم بکنه.
اعتراض معلمان به طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق را دنبال می‌کنیم.
اعتراض اصلی معلم ها اینه که این لایحه کاملا شاخ و برگش زده شده، مقدار بودجه‌ای که برای اون اختصاص دادن خیلی کمتر از اون حدی هستش که انتظار میره.
سری میزنیم به دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مسعود مولوی در استانبول. خبرهای ورزشی رو به آگاهی میرسونیم و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در حالی که دولت اسرائیل به شدت از احتمال آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران نگران است، اختلافاتش با آمریکا بر سر روش‌های مقابله با جمهوری اسلامی مدام افزایش می‌یابد. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارش تازه‌اش از این اختلافات و در پی آن ناکامی سفر هفته گذشته رئیس موساد و نیز وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن خبر داده است. مهرداد قاسم فر نگاهی کرده به این اختلافات.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یائیر لاپید وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی‌اش در روز جمعه 19 آذر تاکید کرده است که چنانچه در نتیجه مذاکرات وین پولی برای جمهوری اسلامی آزاد شود، حکومت ایران بلافاصله از آن برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل بهره خواهد برد. این نقطه نظرات اسرائیل اما ظاهراً برای پذیرفته شدن از سوی واشنگتن راه آسانی نداشته است، تا حدی که به گزارش رسانه‌های اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر این کشور 10 روز پیش در همین باره یک گفتگوی تلفنی سخت در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا داشته است. نیویورک تایمز نیز آن مکالمه را پرتنش تا حد رسیدن به مشاجره توصیف کرد و نوشت مقامات اسرائیل پس از آن گفتگو برآشفته شده و مقامات ارشدی را راهی آمریکا کردند. میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل درباره دلایل این سطح از نگرانی از سوی دولت نفتالی بنت میگوید
دولت آقای بنت نگران هستش که احتمالش وجود داره که دولت آقای بایدن به برجام برگرده و از دیدگاه دولت آقای بنت میتونه برای اسرائیل بسیار بد باشه، چون بعضی از محدودیت‌های برجام اگر فراموش نکنیم بعد از 10 سال رفع خواهند شد و بعضی محدودیت‌های دیگر مثلا استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته بعد از 15 سال یا کیفیت‌های اورانیوم غنی‌سازی شده محدودیت‌های 10 سال و 15 سال دارن و رفع میشن و الان ما نزدیک به رفع محدودیت‌ها هستیم و دولت آقای بنت نگران هستش که با برگشت به برجام جمهوری اسلامی ایران میتونه برنامه اتمی پیشرفته‌تری رو داشته باشه و این میتونه یه خطر جدی برای اسرائیل باشه، به خصوص بعد از اینکه اسرائیل با این عملیات موساد در تهران ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران نیت ساخت بمب اتم رو برای خودش محفوظ کرده بود با این طراحی‌هایی که موساد از تهران آورد.
به نظر میرسد واشنگتن از اینکه مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی اسرائیلی بی‌وقفه و در هر فرصتی به دولت آمریکا گوش زد می‌کنند که باید در برابر جمهوری اسلامی چه عمل کرد و سیاستی داشته باشد، خوشنود نیستند. به ویژه آنکه دولت نفتالی بنت به جو بایدن قول داده بود که برخلاف دولت نتانیاهو از علنی کردن اختلافات دو طرف درباره ایران پرهیز خواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان میگوید اسرائیل بیش از نگرانی برای سایت‌های هسته‌ای ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به پول‌هایی که نه در خود ایران بلکه در لبنان و غزه به شبه نظامیان خواهد رسید نگران است.
تمام جناح‌های سیاسی اسرائیل از گشایش مالی ایران مخالف هستند، چون میدونن که این گشایش مالی در حقیقت ایران رو مثل سال 2015 به جایی میبره که موفق میشه به گروه های نیابتیش به خصوص حزب الله و گروه هایی که در سوریه دارن میجنگن کمک زیاد بکنه و این برای اسرائیل مشکل افزا هست، به خصوص که ایران از پرداخت کمک های بسیاری به حماس و حزب الله و گروه های دیگری که در جنگ با اسرائیل هستند نه تنها ابایی نداره، بلکه جزء برنامه‌های اصلیش هست. به همین علت همه جناح‌های سیاسی اسرائیل مایل هستند که صرف نظر از اینکه چه توافقی در بین انجام می‌گیره، ایران اصولاً امکانات مالیش افزایش پیدا نکنه.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، یکی دیگر از موارد اختلاف آن است که مقامات اسرائیلی از آمریکا خواستند تضمین بدهد که حتی در صورت دستیابی به توافق با ایران، مانع از ادامه عملیات اسرائیل علیه سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی نشود. آیا اسرائیل قصد حمله آشکار به مواضعی در درون ایران را دارد؟ مهیر جاودانفر:
به احتمال زیاد دولت کنونی اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز امروز نوشته بود، بر اساس این گزارش که اسرائیل دو عملیات اخیرش در داخل ایران در زمان آقای بنت قبل از اینکه این عملیات ها در ایران انجام بشن، آمریکایی‌ها رو مطلع کرده بود و آنها رو در میان گذاشته بود، و این نشون دهنده این هستش که چقدر دیدگاه آمریکا برای دولت آقای بنت مهم هستش، چون به نفع اسرائیل نیستش که واقعا تنها وارد یک جنگ بشه با جمهوری اسلامی ایران. پس به نظر من در اسرائیل در حال حاضر احساس میشه که به نفع اسرائیل نیست باید که تنها وارد معرکه باشه با ایران و واسه آمریکا رو در میان گذاشت، حتی اگر اینکه آمریکا برگرده به برجام و این مسئله به نفع اسرائیل نباشه، چون ضرر زدن به روابط اسرائیل و آمریکا برای اسرائیل گرانبهاتر میتونه تموم بشه تا حتی برگشت جمهوری اسلامی ایران به برجام.
به رغم همه اینها و در میانه تلاش‌های آشکار اسرائیل برای متوقف کردن مذاکرات وین، دور هشتم گفتگوهای آمریکا و طرفهای اروپایی با ایران از روز 17 آذر اگرچه بی نتیجه اما همچنان در جریان است.
بله، گزارشی بوده از مهرداد قاسمفر. اما حدود 3 ماه پس از مخالفت ایران با تعویض کارت حافظه دوربین‌های شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا، سفیر ایران در لندن گفت ممکن است در جریان حمله تابستان امسال به این سایت این دوربین‌ها هک شده و از آنها برای حمله استفاده شده باشد و ایران در حال تحقیق درباره این موضوع است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
خب این که اصولا اونجا دوربینی وجود داشته و زیر نظارت آژانس بوده، یعنی این که به هر صورت یکی از تأسیساتی بوده که ایران حاضر شده نظارت آژانس رو براش بپذیره. این که امروز میگه که چیز هسته‌ای درش وجود نداره یا مواد هسته‌ای وجود نداره توضیح قانع کننده این نیست. ضمن این که اشاره به این مسئله که ممکن است طریق هک همین دوربین ها حمله امکان پذیر شده باشه هم شاید یک توجیهیه برای اینی که این فشاری که الان رو سر ایران هست که در این مورد همکاری بکنه و زود تر اجازه بده که این کارت های حافظه دوباره نصب بشن، با یک همچین توضیحی شاید بخواد زمان بخره، اونم با این چیز که این مسئله کارت های حافظه ای و نظارت دوباره ی آژانس بر این مرکز رو هم به نوعی بخشی از معامله ای بخواد بکنه که داره در چارچوب مذاکرات وین پیش میبره. از این جهتش کارت مثبت و کارت قوی ایران نداره و در نظر بگیریم که اصولا ایران با آژانس رابطه بسیار پرکش و قوس و بعضن پرتنشی داشته. از اینکه این آژانس متهم بکنه به خاطر اینکه اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران رو از طریق آژانس به سرویس‌های امنیتی کشورهای دیگه داده شده و این باعث شده که ترور این بخشی از متخصصان هسته‌ای ایران امکان پذیر باشه، یا حتی همین آبان سال 1398 یکی از زنان حاضر در اون ناظران آژانس رو در نطنز جلوی همکاریشو گرفتن، گفتن که این جاسوس، اخراجش کردن و الان هم خب راجع به اینی که یک کمچین اتهام غیر مستقیمی به آژانس زده میشه که دوربین هاش میتونه در خدمت حمله به تاسیسات کرج باشه، همه و همه ناشی از نوعی از رابطه پرتنش جمهوری اسلامی با آژانس که خب در چارچوب برجام قرار بوده که همکاری بهتر و گسترده تری رو بکنه باهاش، و خب این نقض همکاری عملا این شرایط رو وجود میاره که میتونه شورای حکام رو به نوعی وارد عمل بکنه و در این شرایطی که مذاکرات وین هم در کش و قوس داره پیش میره وضعیت رو برای ایران نامساعدتر بکنه.
از طرف دیگه وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به صحبت‌هایی که از وزیر دفاع آمریکا نقل کرده میگه که اگه مذاکرات هسته‌ای با ایران با شکست مواجه بشه، آمریکا به گزینه‌های دیگه روی میاره. و جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته اون چه وزیر دفاع این کشور لوید آستین گفته در خصوص موضع رئیس جمهوری جو بایدن این بوده که میخوان دیپلماسی موفق بشه و اگه دیپلماسی شکست بخوره بایدن آماده است تا گزینه‌های دیگر رو بررسی کنه. در واقع یه جورایی ما میبینیم که اسرائیل میخواد شاید آمریکا رو تشویق کنه به رفتن به سمت گزینه‌های دیگه. این نظرتون چی هست؟
اسرائیلی ها بین خودشون، بین متخصصان امنیتی و نظامیشون هم اختلافی که آیا اول رفتن به طرف گزینه نظامی میتونه مسئله رو حل بکنه، آیا میشه با گزینه نظامی کل ظرفیت هسته ایران رو نابود کرد، و آیا این نباید با مذاکراتی که آمریکایی‌ها دارن پیش میرن و اون شرایط جدیدی که میخوان آمریکایی‌ها در رابطه با مذاکره با ایران پیش بذارن و ایران رو بیش از پیش تو برخی زمینه‌های دیگه متعهد بکنن، آیا همراهی با این درست‌تر نیست نسبت به گزینه نظامی؟ همه اینها خب هست. ضمن اینکه خب به نظر میاد اسرائیلی ها این تاکید رو دارن که آمریکا روی گزینه نظامی تاکید بیشتری بکنه که فضا سازی بکنه، اهرم فشار ایجاد بکنه، شاید از این طریق ایران در مذاکرات بهتر پیش بیاد، امتیاز بده و حاضر به توافق باشه. در این حال خب آمریکایی ها ضمن اینکه این گزینه رو هیچ وقت منتفی ندونستند، ولی به نظر میاد که اول هم به دیپلماسی همچنان میدون بیشتری بدن و علاوه منطقه را بیش از اون متشنج میدونن که بخوان رو گزینه نظامی زیاد تاکید بکنن، و در این حال امکانات و ظرفیت های متفاوت غیر نظامی هم دارن که میخوان همچنان رو اونا تاکید بکنن، با اونها با اون اهرم های فشار دیگرشون ایران رو به اون طرف برونن. از اینکه همونطور که اشاره شد شورای حکام قطعنامه بفرسته به شورای امنیت، دوباره پرونده بیاد شورای امنیت، اروپایی ها رو بیش از پیش آمریکا در تحریم ها با خودش همراه بکنه، حتی چین و روسیه رو یه مقدار در این زمینه بیش از پیش از ایران دور بکنه. اینها اهرم هایی هستند که همچنان آمریکایی‌ها خب فکر میکنن که میشه از اینها قبل از هر گونه امکان نظامی استفاده کرد. منتها خب به خاطر اینکه به اسرائیلی‌ها هم این اشاره را بکنن که ما نسبت به ملاحظات و دغدغه‌های شما بی‌اعتنا نیستیم، برخی حرکت‌ها یا حداقل در عرصه تبلیغات هماهنگی‌ها و همکاری‌ها را با اسرائیل هم از استفاده می‌کنند.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ایران نیاز به توافق قطعی و فوری داره و تحت هر شرایطی که باشه ایران قطعا به توافق خواهد رسید، امضا خواهد کرد، و اون چی که بیان میشه ما سازش نخواهیم کرد و امضا نخواهیم کرد فقط مصرف داخلی داره، در پشت درهای بسته قطعا امضا خواهند کرد، هر آن چی که آمریکا امر کنه قطعا بدون هیچ شک اینها امضا خواهند کرد، چون غیر از این راهی ندارم.
من نمیدونم امریکا چرا سوراخ کلیدو گم کرده. کاری نداره، کمک کنید به ملت ایران تا به طور کلی آخونده جمع جور شن. هیچ لازم نیستش که شما بخواین حمله نظامی کنید. یه ذره به ایران کمک کنید، ملت ایران، ملت شریف ایران کمک بکنید تا آخونده رو جمع بکنیم. ما نیاز نداریم با دنیا بجنگیم، ما میخواییم با دنیا سازش کنیم.
معلمان معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز شنبه در بیش از 60 شهر ایران بار دیگر اقدام به اعتصاب و تحصن کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
معلمان در ایران بار دیگر به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق از روز شنبه 20 آذر به مدت 2 روز دست به تحصن و اعتصاب زدند. اعتراضاتی که به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شروع شده است. این سومین اقدام اعتراضی گسترده معلمان معترض در یک ماه گذشته در ایران است که در بیش از 60 شهر کشور صورت گرفته است. این گروه از معلمان معترض از عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس و افزایش مشکلات معیشتی خود ناراضی هستند. آنها از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کرده و کلاس‌های مجازی آموزش را که در قالب طرح شاد اجرا می‌شود تعطیل کردند. در ویدیوهایی که از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از معلمان معترض در قم سرود معروف یار دبستانی را با هم زمزمه می‌کنند.
تحصن امروز معلمین، اداره آموزش پرورش، ناحیه 4 قم، امروز 20 آذر 1400.
در همین زمینه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای دولت و مجلس را متهم کرده که قصد دارند طرح رتبه بندی معلمان را سرهم بندی کنند و اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را نیز به محاق ببرند. نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، درباره ادامه اعتصاب معلمان در ایران به رادیو فردا میگوید:
در ادامه اعتراضات معلم ها به تصویب نشدن لایحه رتبه بندی، خب امروز و فردا کانون های صنفی معلمان اعلام کردند که معلمان سر کلاس نرن، یعنی در محیط مدرسه حضور داشته باشن اما به صورت اعتصاب کلاس نرن و اعتراض خودشون رو بیان کنن. از طرفی روز یک شنبه یعنی فردا قرار هستش که لایحه رتبه بندی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره. اعتراض اصلی معلم‌ها اینه که این لایحه کاملا شاخ و برگش زده شده، مقدار بودجه‌ای که برای اون اختصاص دادن خیلی کمتر از اون حدی هستش که انتظار می‌رفت و به نوعی اون ماهیت اصلی لایحه رتبه بندی رو با این بودجه کم کاملا زیر سوال بردن. اونطوری که ما شنیدیم حدود 12500 میلیارد میخوان برای این لایحه اختصاص بدن برای 6 ماهه دوم سال که اصلا ارتباطی به اون چیزی که سالها در بارش بحث میشه و قرار هستش که معیشت معلم‌ها رو متحول کنه همچین ارتباطی نداره این مقدار بودجه. و همزمان ما میبینیم که مثلا یک لایحه دیگه‌ای برای کارکنان دستگاه قوه قضاییه در مجلس قرار بررسی بشه که با توجه به جمعیت کم کارکنان این دستگاه بسیار بیشتر از معلم ها عاید کارکنان دستگاه قضایی میشه و این به نوعی احساس تبعیض رو در معلم ها تقویت کرده و قرار هست اگر روز یک شنبه به این شکل یعنی سر همبندی شده لایحه تصویب بشه، معلم ها علاوه بر این دو روز تحصن روز دوشنبه هم اعلام تجمع کنن و جلوی ادارات کل و در تهران جلوی مجلس جمع بشن و به این مسئله اعتراض کنن.
دقیقاً یک ماه پیش هم در 20 آبان سال جاری شمار زیادی از معلمان معترض در حدود 50 شهر ایران تجمع کردند که این اعتراضات در برخی شهرها منجر به بازداشت و ضرب و جهر شماری از معلمان شد. بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود ولی این طرح تاکنون اجرا نشده است. این در حالی است که با وجود تصویب کلیات طرح رتبه بندی حدود 5 ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. در سالهای اخیر با تشدید بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه ایران، معلمان هم به اعتراض‌های صنفی بسیاری دست زدند که بیشتر آنها به دلیل مشکلات معیشتی بوده است.
بله، گزارشی بود از رضا جمالی. اما با آزادی بحث برانگیز شماری از متهمان ردیف اول در پرونده قتل مسعود مولوی در ترکیه، روز شنبه در دادگاهی که به این منظور در استانبول برگزار شد، فقط 4 متهم از 14 متهم اولیه حضور داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
حدود 2 سال بعد از قتل مسعود مولوی در یکی از محلات استانبول، دادگاه رسیدگی به این پرونده روز شنبه در این شهر برگزار شد. 14 نفر از جمله 1 دیپلمات ایرانی به نام محمد رضا ناصرزاده و 1 قاچاقچی سابق دار به نام ناجی شریفی زیندشتی از متهمان این پرونده به شمار می روند. محمد رضا ناصرزاده متهم به برنامه‌ریزی و مدیریت قتل مسعود مولوی شده است. با این حال مقامات قضایی ترکیه در ماه‌های گذشته در اقدامی بحث برانگیز با آزادی شماری از متهمان این پرونده از جمله محمد رضا ناصرزاده دیپلمات ایرانی موافقت کرده و فقط 4 نفر از متهمان در بازداشت به سر می‌برند. با آزادی مشروط یکی دیگر از متهمان این پرونده در روز شنبه حالا فقط 3 متهم باقی ماندند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از 2 مقام ارشد دولت ترکیه از دست داشتن 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قتل مسعود مولوی خبر داده بود. مسعود مولوی 32 ساله در آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. قاتل 1 گلوله به قلب و 1 گلوله هم به پای آقای مولوی شلیک کرده بود. ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی، معتقد است ترکیه برای دگراندیشان ایرانی کشوری ناامن است.
در طول چند دهه گذشته بارها در ترکیه عملیات‌های هم تروریستی صورت گرفته و هم آدمربایی. این آدمربایی برای اولین بار نبوده و آقای حبیب اوسیوت آخرین آدمربایی بوده که در ترکیه صورت گرفته و آقای مسعود مولوی آخرین نفری است که ترور شده. بنابراین افراد دیگری هم همچنان میتونن هدف قرار بگیرن به دلایل گوناگون، و میدونیم در سالهای گذشته هم افرادی رو در ترکیه رو بوده بودن و به ایران برده بودن، و حتی علیه شهروندان ترکیه هم عملیات‌های تروریستی صورت گرفته، و خیلی ها که مخالف سیاست جمهوری اسلامی بودن یا مخالف نوع بنیادگرایی بودن در ترکیه هدف قرار گرفتن. به نظر من ماهیت نظام اسلامی با ترور، با تروریسم، با این نوع اعمال عجین شده. نمیتونن غیر از این عمل کنن. ممکنه در جاهایی، ممکنه به خاطر شرایطی مجبور بشن کوتاه بیان برای کوتاه مدت، یا مجبور میشن سرشون رو ببرن زیر آب تا موج رد بشه، ولی قطعا توی یک شرایط جدید دوباره اونها سیاست قدیمی رو پی میگیرن.
مسعود مولوی وردنجانی که گفته می شود در ایران با برخی نهادهای نظامی و اطلاعاتی همکاری داشته، بعد از ترک کشور و اقامت در ترکیه اقدام به راه اندازی کانال اطلاع رسانی به نام جعبه سیاه در توییتر و تلگرام کرد. آقای مولوی در این کانال ها اقدام به انتشار مطالبی درباره فساد اخلاقی و مالی مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می کرد، از جمله چت های منسوب به قاضی ابوالقاسم صلواتی و یک زن. آقای مولوی پیش از مرگش در پیامی توییتری در تابستان سال 98 ابراز امیدواری کرده بود که بتواند ریشه مفسدان و به گفته او مافیای سرداران خاکستری را از بیخ بکند. او در ادامه از احتمال کشته شدنش به دست این افراد و نهادها سخن به میان آورده بود. حالا در پرونده قتل مسعود مولوی برای دیپلمات ایرانی یعنی محمد رضا ناصرزاده و قاچاقچی سابقه دار ایرانی یعنی ناجی شریفی زیندشتی درخواست حبس ابد شده است. این در حالی است که هیچ یک از این دو متهم در بازداشت به سر نمیبرند و محمد رضا ناصرزاده هم به ایران بازگشته است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی، و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان در اسپانیا، روز شنبه تیم ملی هندبال بانوان ایران برابر تیم آنگولا با نتیجه 8-41 مغلوب شد. زنان هندبالیست ملی پوش ایران پیش از این برابر تیم‌های رومانی، نروژ، قزاقستان و ازبکستان هم مغلوب شده بودند. اما با وجود باخت روز شنبه تیم ایران با اختلاف 33 گل برابر آنگولا، فاطمه خلیلی دروازه‌بان تیم هندبال زنان ایران برای دومین بار در این مسابقات به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. وی در بازی برابر نروژ هم عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرده بود. یکی از نگرانی‌های اهالی فوتبال در ایران پایان مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال این کشور در مورد اصلاح اساسنامه این فدراسیون است. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در مجلس شورای اسلامی گفته
تفاهمی شده بوده با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و پیشنهاد و صورت جلسه این هستش که بله در جمهوری اسلامی ایران بریم به دنبال این که برای اینکه فیفا قبول بکنه اساسنامه رو، بریم به دنبال این که مجدداً نهاد غیر دولتی باشه، عمومیش حذف بشه. طبیعتاً سیکل مجلس هم اضافه شده و الان از هیئت دولت عبور کرده. نمیدونم چرا در اون صورت جلسه افرادی که به تفاهم رسیدن گفتن که تغییرش خب نیاز به نظر مجلس داره.
فیفا سال گذشته به فدراسیون فوتبال ایران یک سال فرصت داده بود تا بندی از اساسنامه این فدراسیون را در مورد غیر دولتی بودن آن طبق قوانین فیفا اصلاح کند، و این مهلت یک ساله روز 10 اسفند ماه سال جاری به پایان میرسد. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، مهدی علی نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان روز گذشته از سمت خود استعفا داد. علی نژاد از حدود 2 سال پیش در دولت قبل در این سمت مشغول به کار بوده و استعفای او باید توسط حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان تایید شود. و از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده برخی هواداران تیم فوتبال این باشگاه روز شنبه در اعتراض به وضعیت مدیریتی این تیم مقابل ساختمان وزارت ورزش دست به تجمع زدند. مهلت 3 ماهه ریاست مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس به پایان رسیده و هواداران این تیم وضعیت نابسامان این روزهای پرسپولیس از جمله پرداخت نشدن مطالبات گابریل کالدرون سرمربی سابق و بسته بودن پنجره نقل و انتقال این تیم را ضعف مدیریتی این باشگاه می‌دانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با این گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مساریک تو دنیا
که از مساریک مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست 23 سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت رعایت حقوق بشر. افزایش 5 برابری آمار اعدام شدگان جرایم مواد مخدر در زندان‌های ایران طی سال جاری میلادی. وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اصفهان. احضار پروین محمدی، اصغر فیروزی و علیرضا ثقفی برای گذراندن محکومیت زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 23 سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 19 آذر در بیانیه از جامعه جهانی خواستند که از ایران بخواهد ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش در حوزه حقوق بشر به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. در این بیانیه همچنین از دولت ایران خواسته شد که شرایط را برای فعالیت تمام مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و وکلا بدون ترس از انتقام و عاری از هر گونه محدودیت فراهم و تضمین کند. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در ارتباط با روز جهانی حقوق بشر به نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی اشاره می کند.
هرچند عموم مردم مشمول محدودیت‌های شرعی قانونی برآمده از اسلام می‌شوند، اما زنان بیش از دیگر جمعیت تبعیض‌های جانکاه را تحمل می‌کنند. قوانین مدنی و قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران به روشنی زنان را از حق برابری با مردان محروم نگاه داشته و به تمامیت انسانی زنان پایبندی نشان نمی دهد. این قوانین به مردان در زندگی زناشویی حق ولایت بر زن و فرزند را تفویض کرده و حق طلاق را به صورت مطلق در اختیار مرد گذاشته است. مرد در جای پدر و پدر پدر بر فرزندان صغیر حق ولایت دارد و اگر فرزند یا نوه اش را به قتل عمد بکشد معاف از مجازات است و مادر فقط تماشاگر خاموش این ظلم فاحش می شود. سهم الارث زنان و مردان در شرع و در مصوبات جمهوری اسلامی نابرابر است. زنان در قوانین برآمده از شرع نمی توانند بر کرسی قضاوت بنشینند. زنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر پایه قوانین برآمده از شرع نمی توانند مناصب زمامداری را احراز کنند. قتل‌های ناموسی بر ضد زنان از جمله قتل‌هایی است که در شرع و در قوانین ایران قاتل ستایش و از مجازات معاف می شود. بازار اشتغال در انحصار مردان است، زیرا که بینش شرع چنین می خواهد. کنترل بدن زن در دست پدر، شوهر و از آن بیش حکومت است. پوشش زنان را حکومت تعیین می کند و در یک کلام زنان در ایران جمهوری اسلامی از کرامت و برابری بهره ای ندارند.
23 سازمان حقوق بشری امضا کننده بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی فعالان مدنی شدند و تاکید کردند بازداشت آنها مصداق بازداشت خودسرانه و مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این سه فعال مدنی که روز 23 مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند، دلیل بازداشتشان را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از رهبر و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا دانستند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به بحران کرونا در ایران و خشم شهروندان ایرانی از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی نوشتند مقام‌هایی که تولید و واردات واکسن را به تعویق انداختند مسئول بدتر شدن پیامدهای این بحران بودند. همراه با این سه فعال مدنی نام سه فعال دیگر در این پرونده وجود دارد: محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز و لیلا حیدری. در این پرونده اتهام آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی تشکیل گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه این نظام عنوان شده که مجازات اتهام اول 10 سال و اتهام دوم 1 سال است. محمد رضا فقیهی و مریم فرافراز نیز به عضویت در گروه معاند متهم شدند که می تواند به 5 سال زندان منجر شود. مهدی محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان خود در ارتباط با یک پرونده قبلی است. جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته همواره یکی از بدترین حکومت‌ها در زمینه نقض حقوق بشر بوده و تاکنون ده‌ها قطعنامه در کمیته‌های سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل:
دولت ایران با وجود که به کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای اوناست، اما در عمل در بسیاری از اصول تخطی میکنه و به این جهت در 42 سال گذشته بیش از 38 مورد قطعنامه مبنی بر محکومیت ایران به نقض حقوق بشر صادر شده. نقض حقوق بشر هم در قوانین و مجازات‌های غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر داریم، مانند قطع دست دزد، سنگسار، شلاق زدن یا تبعیض در قانون بر اساس جنسیت، بر اساس قومیت، مذهب و هرگاه که به این قوانین مغایر با تعهدات حقوق بشر دولت ایران اعتراض میشه، عنوان میکنند که ما مسلمان هستیم و قوانین ما بایستی منطبق با اسلام باشه و نمیتوانیم قوانین رو تغییر بدیم، که این حرف درست نیست، زیرا اسلام مانند هر دین دیگری تفسیرهای مختلفی داره.
در این حال تعدادی از ایرانیان مقیم وین هفته گذشته در مقابل هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات برجام در پایتخت اتریش، تجمع کردند و خواستاران شدند که در این مذاکرات مسئله حقوق بشر در ایران نیز مطرح شود. سازمان حقوق بشر ایران از افزایش 5 برابری آمار اعدام شدگان جرایم مواد مخدر در زندان‌های ایران طی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی خبر داد. به گزارش این سازمان از ابتدای سال 2021 تا کنون 116 تن در زندان‌های ایران با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال 2020 میلادی 23 تن و در سال پیش از آن 30 تن بوده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از مجموع اعدام شدگان جرایم مواد مخدر از ابتدای سال جاری میلادی فقط 14 تن از جمله 3 زن طی 15 روز گذشته اعدام شدند که بیشتر آنها هم از قوم بلوچ بودند. سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد که جز اشخاصی که به توصیف او تیراندازی مسلحانه داشتند، همه افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. ذبیح الله خداییان در حالی موضوع تیراندازی از سوی شماری از معترضان اصفهانی را مطرح کرد که بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ده‌ها تن از معترضان به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شدند و یا بینایی خود را از دست دادند. در همین ویدیوها و عکس‌ها نیروهای امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی در حال تیراندازی به سوی معترضان دیده شدند. حسین رزاق از فعالان رسانه‌ای و سیاسی به دست نیروهای امنیتی در شهرستان آمل بازداشت شد. علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل در گفتگو با وبسایت امتداد خبر داد که آقای رزاق به گفته همسرش هنگام بازگرداندن فرزندشان از مدرسه بازداشت شده است. آقای مجتهدزاده گفت که پیگیری‌های حقوقی برای اخذ وکالت در پرونده حسین رزاق را انجام خواهد داد و ابراز امیدواری کرد که اجازه ورود به پرونده و ملاقات با حسین رزاق برای اخذ وکالت به او داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد بر اساس ابلاغیه‌ای که از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران صادر شده است، پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران باید خود را برای اجرای حکم یک سال زندان معرفی کند. این احضاریه در شرایطی به خانم محمدی ابلاغ شد که سال گذشته نیز احضاریه مشابهی به او ابلاغ و سپس حکم جلب و ممنوع خروجیش صادر شد. پروین محمدی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به این موضوع گفته است:
برای من ابلاغیه‌ای در سامانه سنام اومده که شما ظرف 5 روز خودتو برای اجرای حکم به شعبه 1 اجرای احکام شهید مقدسی معرفی کنید. وقتی که پیگیری میکنیم میبینیم که برای سال 96 در سال 96 برای من پرونده ایجاد کردن که روح هم ازش خبر نداره، نه بازجویی، نه وثیقه‌ای، نه حضور در دادگاهی، هیچی، از هیچی خبر ندارم. یک دفعه انگار ما دور از جون بقیه گله گوسفندی هستیم که فقط باید به هدایت آقایون جای خوابمون رو انتخاب کنیم که بفرمایید برید تو، بدون اینکه هیچ گونه اطلاعی داشته باشی که برات چه چیزی رو رقم زدن و زندگیت رو میپاشونن. من میخوام اینو بگم که حکم غیابی در صورتیه که کسی حضور نداشته باشه، دسترسی بهش وجود نداشته باشه که بتونن اجازه این داشته باشن که حکم غیابی بدن. در صورتی که من در طی این سالها تو مشت این آقایون بودم، از سال همون 96 که اینا پرونده ایجاد کردن، 97 به اینور چندین بار دستگیر شدم، 30 و چند روز توی انفرادی 209 شون بودم، 15-16 روز توی سگدونی اداره آگاهی کرجشون بودم، تو زندان کچهی شون بودم. چجور در دسترسشون نبودم که تونستن حکم غیابی صادر بکنن؟ خونه من 20 سال آدرسش تغییر نکرده، شماره تلفن من، موبایل من 20 سال تغییر نکرده، شماره تلفن خونم همینطور، سامانه سنا داشتم، تمامی راه‌های دسترسی به من وجود داشته، ولی میبینی که حکم غیابی صادر میکنن.
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که اصغر فیروزی فعال سیاسی و علیرضا ثقفی فعال کارگری به ترتیب به واحدهای اجرای احکام دادسراهای مشهد و کرج احضار شدند. آقای فیروزی در آذر 97 به دست نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای ثقفی نیز در شهریور 98 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. هیراد پیربوداغی فعال کارگری به رغم گذشت بیش از 1 ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. آقای پیربوداغی در تماس تلفنی خود گفته بود که برگه آزادی موقتش را امضا کرده و به نقل از نیروهای امنیتی افسوده بود که به زودی قرار وثیقه برایش تعیین خواهد شد. اما وقتی خانواده هیراد پیربوداغی به زندان مراجعه کردند، به آنان گفته شد که چنین موضوعی درست نیست. در این حال ستاره جلالی، مادر آقای پیربوداغی، روزانه اقدام به تحصن چند ساعته در مقابل زندان اوین می کند. خانم جلالی پیشتر در ویدئویی از پاسخگو نبودن مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت فرزندش انتقاد کرده و گفته بود:
ما شهروندهای این سرزمین هستیم، ما حق و حقوقی داریم برای خودمون به عنوان افرادی که ایرانی هستیم و مال این کشور هستیم و باید به موضوعات ما یک نفر رسیدگی کنه، ولی ما نمیدونیم که کجا باید بریم و با کی صحبت کنیم، کسی نیست که از ما حمایت کنه.
در این حال جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای درباره ادامه بازداشت و بیخبری از هیراد پیربوداغی خواستار آزادی بی‌قید و شرط و فوری او شدند. آنها آقای پیربوداغی را برای حمایت‌هایش از کارگران نیشکر هفت‌تپه فرزند خانواده بزرگ هفت‌تپه نامیدند و نوشتند که او در زندان اوین و تحت فشار و اذیت برای اعتراف اجباری قرار دارد. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه نیز با محکوم کردن تهدید و بازداشت مدافعین جنبش کارگری نوشت که هیراد پیربداغی از سوی بازجویان و نهادهای امنیتی تحت فشار و اذیت قرار دارد و خانواده و بستگانش از وضعیت او اطلاعی ندارند. ستار رضایی، شاعر، کارگر گچکار و فعال کارگری ساکن نجف آباد اصفهان، به قید وثیقه 300 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. آقای رضایی شب 10 آذر به دست نیروهای امنیتی در منزل پدریش در نجف آباد اصفهان بازداشت شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.